علاقه دارن، خودشون همدیگه رو خوب میشناسن، خودشون دغدغه دارن راجع به ایران، نسبت به اعتقاداتشون هم دغدغه دارن، نیتهاشون هم دغدغه دارن. خب چرا ما میدان رو اجازه میدان رو باز نکنیم، اینا بیان خودشون انجام بدن؟ و چقدر هم با علاقه میاد راجع کمیته امداد فرصت میدان دادن خیر و احسانی کار کرده. در اطعام مهدوی که الان در ایامش هستیم خانم بزرگی،
بله،
ما از اعتبارات دولتی راجع به اطعام ممنوع کردیم، کمیته امداد هم گفتیم خودش آشپزخانه نزنه، کمیته امداد در شهرستان هم خودشون دیگو پایه نزنن، گفتیم امکانات دارید در اختیار مردم بذارید، پول جمع بکنید از مردم با نظارت در اختیار گروه ها بذارید، مراکز نیکوکار خیریه ها، هیئت های مذهبی، مساجد، هر کسی که میخواد همافزایی کنه، غذا پخت کنه، برای نیازمندان ببره، با عشق و علاقه توزیع کنه، کمیته امداد مشارکت کنه، کمک بکنه، مستشاری بکنه و نیازمندان رو بهشون معرفی کنه، نظارت هم بکنه. بلکه کمیته مردم به اعتماد کمیته امداد در این طرح شرکت
میکنه. مثلا نظارت به خاطر همین تاکید کردم بعد از حضرت عالی،
این یکی از اون موضوعات جدی که کمیته امداد حساسه. هم لازم مسائلی که بلکه کمیته امداد در نگاه مردم شاید تنها دستگاهی باشه که مردم بهش عرق دارن، حساسن و زیر ذره بین دارن. چرا؟ چون هم محرومین رو دوست دارن مردم، هم انقلاب رو دوست دارن، هم مبانی دینی رو و هم از همه مهمتر نیتای خودشون رو دوست دارن. میخوام بگم این پولی که دادیم کمیته امداد، ما بهترین نیتمون دادیم، کجا رفته؟ لذا بر همین اساس در واقع کمیته امداد در این شرایط حساسی است و این حساسیت رو هم خوب و به فال نیک گرفته و به عنوان ارزش میدونه و نظارت و رصد جدی رو داره.
جناب آقای سید، راجع به اعتام مهدوی محبت کردین در صحبتاتون، گفتین این در تمام ماه مبارک رمضان ساری و جاری است دیگه با همین مشارکت.
اعتام مهدوی از اول ماه رمضان شروع شده، پیش بینی مونه که ان شاء الله 8500 تا آشپزخانه در این طرح شرکت بکنن که اعتام و افطاری ساده رو بتونن آره بین مردم نیازمند توزیع کنن.
اما یک سوال پیامکی خدمتتون ابتدای برنامه عرض کردیم که شما بفرمایید کدام یک از اقداماتی که خدمتتون عرض میکنم میتونه بیشترین تأثیر رو در بهبود وضعیت دهکای اول تا سوم جامعه داشته باشه. یک، ارائه تسهیلات و وام کم بهره. دو، افزایش کمک های نقدی و غیر نقدی. و سه، توسعه مهارت آموزی. اگر که میخواید برای شرکت در نظرسنجی همراه ما باشید، عدد گزینه مورد نظرتون رو به سامانه پیامکی ما 30094 بفرستید. تا الان هم پیامک هایی که برای ما آمده حاکی از اون هست که 60% شما عزیزان گزینه دو، یعنی افزایش کمک های نقدی و غیر نقدی رو انتخاب کردید. و اما تا آخر برنامه ببینیم که نظر شما در این باره چیست. ما همچنان منتظر پیام های شما و انتخاب یکی از این سه گزینه هستیم. جناب آقای آسوده، لطفا به ما بفرمایید که حالا ما با اون بحث نظارت رو مطرح کردیم که خیلی خیلی موضوع مهمی هست، حالا با توجه به افزایش نیازهای معیشتی در دهک‌های پایین‌تر جامعه، کمیته امداد چطور اولویت بندی میکنه در واقع این منابع رو و چطور تخصیص میده و چطور مدیریت میکنه؟ چون این هم برای مردم خیلی مهم هست که با توجه به اعتمادی که دارن به کمیته امداد بدونند که در واقع صرف چه چیزهایی با چه اولویت بندی دارد میشه.
منابع مردم دیگه، کمک‌های مردم.
بله بله.
خب ما دو سه تا موضوع رو باید روشن کنیم که مردم عزیز دغدغه نداشته باشن. اولین موضوع اینه که از هیچ وجوه مردمی، حتی از یک ریالش، از وجوه مردمی در تمام سرفصل‌ها، یعنی هر جوری که کمک میکنن به نیازمندان، یک ریالش هزینه حقوق و دستمزد و تشکیلات اجرایی و این در واقع دم و دستگاه اجرایی نمیشه.
اینها از کجا تامین میشه؟
اینا بودجه دولتی داره.
بسیار.
هر کس یک ریال کمک کنه، 1,000,000 تومان، 100,000,000 تومان، 1,000,000 تومان، 10,000 تومان کمک، عیناً همون پول به دست نیازمند میرسه. نکته اول. نکته دوم، مردم عزیز پولهایی که جمع آوری میکنن در واقع هر شهری در شهر خودش هزینه میشه، یعنی وجوهات مردم از شهری به شهر دیگه هم منتقل نمیشه. یعنی اگر کسی در یکی از شهرستانهای مشهد کمکاشونو به کمیته امداد شهرستانهای تهران به شهرستانهای تهران کمکاشونو انجام دادن، در واقع همون کمک ها در همون شهرستان انجام میشه. در موضوع زکات که این به طریق اولا حساس تره، در همون منطقه جمع‌آوری انجام میشه. این نکته دوم، پس خدمت مردم عزیز عرض کنم، مخصوصا هموطنان عزیزم در استان تهران، مردم خوبمون، هیچ وجوه مردمی نه جا به جا میشه، نه از شهری به شهر دیگه، نه از استانی به استان دیگه و نه از کشور خارج میشه. اینم بعضی وقتا بعضی چیزا میده، اصلا محاله که پولی از وجوهات مردمی از کشور خارج بشه، حتی از استان استان. اولویت بندی چیه؟ اولویت بندی چون در منطقه خودش انجام میده، ما در در اکرام ایتام که مشخصا خود مردم میریزن به حساب خودشون، در صدقه و این کمک ها، در صدقه که میاد عامه، اینا تسهیم میشه. یه درصدی رو گفتیم برای تحصیل محرومین همون منطقه بدید،
بله.
یه درصدی رو برای بحثای درمان و بهداشت اون منطقه بدید، برای مردم نیازمند برشت. اونجا یه درصدی برای موضوعات تأمین جهیزیه بدید، یه درصدی برای بحثای ابن سبیل بدید. مشخصه اون صدقه که ما امسال تا الان نزدیک 800 میلیارد تومان مردم صدقه کمک کردن، کاملا در هر شهرستانی مشخصه چقدر جمع شده بر اساس این تسهیم درآمد متناسب با اون شرایط. قاعدتا و غالبا بر توی چون بیش از 94.5 درصد مددجوهای کمیته تا دهک 1 تا 3 هن، تقریبا همشون دهکای 1 تا 3، همشون شرایط اقتصادی بله. دهکای پایین درآمدی رو دارن. متناسب باز تو اینها نگاه میکنن، همکار من در شهرستان با مددکاری که انجام میشه برای هر خانواده، یه مددکاری ما داریم، چک میکنه، بررسی میکنه، متناسب با نیاز واقعیمون در واقع این کار انجام میشه و هزینه میشه. در اونهای دیگه هم که نیت داره دیگه، یعنی اونایی که این عامه، در اونی که داده برای یتیم میره برای یتیم، در اونی که داده برای جهیزیه میره برای جهیزیه، در اونی که داده برای مسکن میره برای مسکن، اونی که سلام درمان میره درمان، باز نیازمند
پس در واقع هر کس اگر مشخصا علاقمند باشه وجوهی رو که اهدا میکنه در جای خاصی صرف بشه به این توجه میشه و دقیقاً
بله.
در
همون اصلا وقتی که کمک میکنن در همین سامانه مشخصه که به کدوم نیت، ما هم طبق همون نیت هم.
ممکن هست موارد خاصتری وجود داشته باشه که به شما مراجعه کنند و مثلا دیده نشده باشه در اینها و بخوان که در جای خاص دیگری که شاید دیده نشده بین اینها صرف بشه.
من خاطرم نیست، چون بالاخره بر اساس وظایف ما، چون احتمال داره مواردی بوده که جز وظایف ما نبوده،
صحیح.
بله اونا خب ما هم راهنمایی کردیم، گفتیم مثلا برید دستگاه دیگه که مرتبطه.
بسیار خب جناب آقای آسوده، محبت کردید برای ما تقریبا توضیح فرمودین که برای ایجاد انگیزه در میانه خیرین چه برنامه‌هایی دارین و چطور فرهنگ نودوستی رو در جامعه گسترش میدین. از بین همه چیزهایی که تا الان راجع بهش صحبت کردیم، خب اگر چیز دیگری وجود داره که ما بهش اشاره نکردیم و برنامه‌های دیگری در واقع برای ایجاد این انگیزه وجود داره، ما باز هم بهش بپردازیم ببینیم که راهکارهای شما در کمیته هم دارید.
ببینید ما من اگر سرفصل‌ها رو بگم که یه مقداری مردم عزیز بهتر بدونن و نیت‌ها رو خاص‌تر بکنیم، یک موضوعی داریم که ارزشمنده و مردم خوب میتونن کمک بکنن، بحث قرض الحسن است. ببینید بله. با همه شرایطی که الان شرایط اقتصادیه و درآمدها پایینه و شاید بعضی از ارقام چیزی نباشه، اما مردم واقعا نیازمندان نیاز دارن. وامای 20 تومانی 30 تومانی 10 میلیون 20 میلیون 40 میلیون 50 میلیون، خب ما طرحی داریم به نام طرح قرض ماندگار. مردم میتونن بیان این در واقع به این کمک بکن، این همیشه میچرخه دیگه، همیشه تو این گردش بله. مالی هست، به مردم دادش مشکلش رو حل میکنه، باز دوباره برای یک کسی دیگه این. به همین خاطر هم میگن قرض الحسنه 18 برابر ثواب داره صدقه یک، این قرض ماندگاره. نکته دومی که برای سال 1404 پیش بینی کردیم راجع به کمک به امر، یه جورایی برمیگرده به همین سوالتونم، کمک به امر توانمندسازی اقتصادی، اشتغال و مهارت آموزی در واقع افراد تهی‌دست. اگر ما بتونیم درآمد خانم بوزه، اگر ما بتونیم یعنی مردم فرصت در واقع ایجاد کنن که این عزیزان ما برن سر کار، مهارت پیدا کنن، خودشون کارآفرینن، سالی 100,000 200,000 فرصت شغلی تسهیلات میدیم، شغل ایجاد میشه، بعضیاشون واقعا با 100 میلیون 150 میلیون 200 میلیون خودشون 10 تا 5 تا 15 تا 20 تا و بیشتر نیرو میگیرن، کار میکنن، درآمد خوبی دارن. لذا یک موضوع مراجع به کمک به بحث‌های مهارت و اینجور موضوعات هست. بس ایتام هم حالا نمیدونم تو برنامه‌تون هست توی سوالاتتون یا نیست، خواهش
می‌کنم بفرمایید.
بس ایتام هم خب الان ایام یتیم دیگه، بخیر ما چند روز آینده بحثای شبای قدره، لذا تو این ایام دلها همه آماده است که کمک بکنن. حالا من از این طرف میگم، میخوام مردم عزیز بگم که ببینید کمک کردن ما، کمک کردن شما به نیازمندان بیشتر از این که اونو خوشحال کنه خودتونو خوشحال میکنه. یعنی ببینید خانم بزرگی، وقتی آدم کمک میکنه به یک بچه یتیم، یک کسی که درمانده است، حال خوب به خود آدم داده میشه. حالا امسال بیایم در این ایام عید امسال که مقارنم شده به شبهای قدر،
بله،
امسال بیایم هممون حال خوب رو، عید رو خودمون برای خودمون بگیریم. چجوری عید و حال خوب رو؟ همین یکی خوشحال کنیم. باور کن، نمیدونم براتون تجربه شده که حتما شده، برای مردم همه تجربه شده،
برای همه مردم تجربه شده. شده
این وقتی که شما به یک کسی کمک میکنید بیشتر از این که خوشحال بشه حال شما خوب میشه. انشاءالله امیدواریم که با همین شعار آینده ساز باشیم، بله، امسال کمک بکنیم که این دخترای گلمون، پسرای گلمون در جمهوری اسلامی ایران به خاطر شرایط سخت اقتصادی وقتی احساس نکنن کسی به فکرشون نیست.
زنده باد. همونطور که آقای آسوده هم اشاره کردن، ما برای صفحه نمایشگرمون یک جمله بسیار خوبی رو، یک شعار بسیار خوبی رو میبینیم: آینده ساز باش، همراه با تصویر دختر نازنینی که در مدرسه است و البته دست کوچک زیبای نازنینی در دست مادر. این طرح اکرام هست در واقع برای حمایت از فرزندان یتیم هست. اگر مایل بودین در این طرح شرکت کنین، میتونین عدد یک رو به سرشماره 3033 بفرستید و در این طرح هم شرکت.
حالا من وسط حرف شما اگر بیام آقای چیز نکنه تو همینجا نریم، یه طرحی رو شروع کردیم به نام مهرآموز از اوائل مهرماه امسال،
بله،
که مخصوص دانش آموزاست.
زنده باد.
که توی مدارس و وزارت آموزش هم رفتیم جلسه گذاشتیم، دوستان دارم الان بعضی مدارس داریم که تمام کادرش و دانش آموزش حامی ان. خانم بزرگ
زنده باد.
باید از این مدرسه نوکار تشکر کنیم. الان داریم دنبال اینیم که این کودکان خوب ما، مدرسه ای ها، دانش آموزانمون، نوجوانان بیان داخل این طرح شرکت بکنن که ما علاوه بر اینکه کمک خوب اونها، یعنی دلهای بزرگ اونها در قد و قواره کوچک به اندازه دنیاست، اینها زمینی که اون رو در واقع میتونن کمک میکنن به هم نوعشون، ما آینده در دهه های آینده جامعه ای محسن و نیکوکار خواهیم داشت.
بسیار خب، خیلی عمالی. انشالله که قطره های مهر همه عزیزان شنوندمون همیشه پربار باشه. قطره های بارون روی شیشه میلغزن و صدای بارون مثل صدای قلبی شکسته آرام و بیقرار در سکوت میپیچه. هر قطرهش انگار خاطره ای رو زنده میکنه، قطره هایی که با عشق شروع شده و با دلتنگی ماندگار. دل در این هوای بارونی هیچی نمیخواد جز یه نگاه آشنا، یک حضور آرام. بارون میباره و دل هم باهاش آرام آرام هوای گریه میکنه.
دارم این روزا تموم شد خوشحالم، تو فکر یه شروع خوب برای اول سالم، یه عطر آشنا بازم خیابونا رو پر کرده، خبر دادن همین روزا بهار میخواد که برگرده، زمستون بارش و بستن گلا از انتظار خستن، داره بارون میاد اما همه چطراشون رو بستن، زمستون بارش و بستن گلا از انتظار خستن، داره بازم یه اتفاق خوب توی این شب افتاده، همه با هم دعا کردی خدا بارون فرستاده، واسه عشقی که تو راه نگاهامون اونو کردی، یه سال توی راهیم که به این احساس برگردی، زم
تابستون بارشو بستن، گلا از انتظار قصدن، داره بارون میاد اما همه چطراشونو بستن. زمستون بارشو بسته، گلا از انتظار قصدن، داره بارون میاد اما همه چطراشونو بستن.
بله، چند روزی است که زمستان هم چترش رو بسته و هوا به نسبه بهاری شده. اما آرزو میکنم که چتر حمایت شما همیشه باز باشه و این حس خوش رو نه تنها به دیگران منتقل کنین، بلکه همیشه پیشتر از هر کس دیگری آدم این حس ناب رو به خودش انتقال میده. ما همچنان در برنامه پل مدیریت رادیو تهران میزبان جناب آقای حبیب الله آسوده هستیم، معاون محترم توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد حضرت امام خمینی رحمت الله علیه. اما دوستانی که از طریق تصویر هم ما رو تماشا میکنند از طریق سایت رادیو تهران و یا برنامه کاربردی ایران صدا، بر روی صفحه نمایشگر ما از توزیع 15,000 بسته معیشتی میان خانواده‌های نیازمند استان قم تصویری میبینند که از آقای آسوده خواهش میکنم که در این باره توضیح بدن لطفا.
خب این تصویر مربوط به هفته گذشته است، در جمع در واقع در جمع کرام بود، خدمت تولیت معزز جمع کران.
بله.
رفتیم و اونجا این در واقع رزمایش 15,000 بسته معیشتی رو آماده کرده بودن، هم تجلیل از خیرین بودن هم حضور مسئولین بودن. یکی از خیرین هم که اونجا آمده بود 4,000,000,000 تومان کمک کرده بود. اینم در واقع افتتاحش پسخانه امساله. بله. که تقریبا روز اول ماه رمضان رفتیم افتتاح کردیم در تهران.
درسته.
و در واقع با شروع این در سراسر کشور انجام شد،
همون پویش اعتماد مهدوی که حضرت عالی رجبش صحبت کرد. اما تصویر بعدی که دوستان میبینن
اینم جلسه بله اینم جلسه بلندای همت خودکفایی 80,000 مددجوی تحت پوشش که وام گرفته بودن و از تحت پوشش کمیته امداد خارج شدن. سال گذشته 100,000 تا خارج شدن، 180,000 تا در واقع در توانمندسازی اقتصادی قرار گرفت، با حضور ریاست محترم جناب دکتر پزشکیان انجام شد.
بسیار عالی.
این اولین رزمایش احسان و نیکوکاری است که در کمیته امداد به صورت ویبیناری با همه کشور برگزار شد. ما در رزمایش ها تجهیزاتشون رو میارن، بچهای کمیته امداد دیگه قلبشون آوردن که رزمایشون قلبی بود. شروع کردن که این تیکن هم بگم که اینجا اعلام شد که ایام عید کارمندای کمیته امداد حوزه توسعه مشارکت ما تعطیلات ندارن، یعنی تا روز بعد از عید فطر همه سر کارن و در خدمت مردم هستن که نیتشون جاری کنه و در خدمت مردم کنه.
بسیار خب، ما عید همدلی یا بهار همدلی رو هم که تصویرش رو پیشتر دیدیم و عرض کردم خدمتتون که اگر مایل هستین که شرکت بکنین از چه طرقی میتونین در واقع در بهار همدلی شرکت کنین. اما تصویر دیگه از
اینم گزارشی است که دستگاه‌های اجرایی دیگه وزارت کار و اینا در واقع
بسن. من اجازه میفرمایید جناب آقای اسد بگم عنوانش، چون برخی از دوستان فقط شنونده هستن تصویر رو نمیبینن. بله، 92% طرح‌های اشتغال سال گذشته مددجویان فعال و پایدار هست که درباره پرورش فکر میکنم که شترمرغ ما داریم اینجا
این در این تصویر
رو میبینیم. ولی به طور کلی راجبش توضیح بفرمایید.
طرح‌های اشتغالی که عرض کردم سالانه حدود 200,000-250,000 طرح ایجاد میشه، دستگاه‌های زیرب رفتن وسط کردن، ارزیابی کردن که پایداری این وام‌هایی که ما میدیم چقدره. شده 92% طرح‌های اشتغال کمیته امداد پایدار.
بسیار خوب. و درباره در واقع این واگذاری 488 واحد مسکونی به مددجویان هم باز تصویری میبینیم اگر که توضیح دارید.
یک دیگه از خدمات کمیته امداد میده بحث تأمین مسکن. سال گذشته 38,000 مسکن با حضور شهید رئیسی ریاست محترم جمهوری.
بله.
در واقع تحویل داده شد. امسال هم امیدواریم بعد از در واقع در اوایل سال با حضور ریاست محترم جمهور نزدیک 40,000 واحد مسکونی که تحویل بشه.
زنده باد. درباره این هم توضیح فرمودین پیشتر، اما بله. اگر توضیح دیگری دارین لطفا.
اینجا من فقط از اون ترانه خوب باران استفاده کنم. اگر زمستون چترشو بسته، ما چتر مهربانیمون رو از الان باز کنیم روی این دختر و پسرای گلمون.
انشالله. درباره اهدای جهیزیه هم ما میبینیم 52,000 سری جهیزیه و کمک هزینه ازدواج.
خانم بزرگی، این 52,000 سری جهیزیه کمیته به نوعروسان داده. 52,000 یعنی یک شهر 104,000 نفری هر سال 80,000 50,000 جهیزیه داده میشه با کمک دولت و خیره.
زنده بود. درباره ارائه خدمات پزشکی هم که حالا ما تصویرش رو می‌بینیم توضیح بفرمایید. اینا بخش بسیار بسیار مهم می فکر می‌کنم که
ما در واقع کلیه مددجوهای کمیته امداد، تطبیق کمیته امداد، همشون بیمه دفترچه بیمه سلامات دارن، بیمه هستن.
صحیح.
و تو فرانشیز کمک می‌کنیم. طرحی هم که دولت محترم دادن در بیمارستان‌های دولتی هم که همش رایگان شد.
بسیار خب. راجب مهارت آموزی هم به درستی و خوبی توضیح فرمودین جناب آقای آسوده. بله. اما حالا ما درباره راه اندازی کارگاه ها هم داریم یک تصویری رو می‌بینیم که با کمک در واقع کمیته امداد انجام شده. راجب اینم توضیح.
بله. کمیته امداد فرایند ایجاد اشتغالش اینه: اول شناسایی، بعد مشاوره هست، بعد آموزش و مهارت آموزی، بعد میاد تو مرحله تحصیلات. نمی‌خوایم کسی تحصیلات بگیره که مهارت نداشته. مهارت در واقع پایه اصلی کار در کمیته امداد.
یک حالا شاید سوالی که در واقع مطرح آره. میشه اینجا به درستی هم بهش اشاره شده، اقتصاد معیشتی، اقتصاد تجاری، یه شدم هر دو.
ببینید هر نمیشه یکی رو بگیم حتما یکی، هر دو لازمه، ولی ما از کمیته امداد دنبال اینه که اقتصاد معیشتی رو تبدیل بکنه به اون اقتصاد تجاری و پایدار، تا اصلا این فرایند خودکفایی کمیته امداد مبتنی اینه. کمیته امداد دنبال اینه که عزیزان ما در واقع از مشاغل نوپا رشد بکنن و به مشاغل پایدار و بزرگ انشاءالله دست پیدا کنن.
به امید خدا. دوستانی که همیشه شنونده و بیننده برنامه پل مدیریت رادیو تهران هستن میدونن که یکی از بخش‌های مهم در برنامه ما امر ولی هست که بخشی از فرمایشات مقام معظم رهبری در برنامه‌مون هست. امروز هم به سیره عملی ایشون در واقع خواهیم پرداخت و برای شما به صورت همصوتی و صد البته تصویری پخش خواهد شد که دعوت میکنم با این بخش هم همراه باشید.
ده شب به من زنگ زدن از دفتر رهبری که به ما اطلاع دادن یه خانواده ای رو در اطراف ورامین ریختن بیرون و لوازمش رو صاحب خونه. شبانه گفتیم اینو، رفتن سامان دادن، کمیته امداد بردن، خانواده رفت توی خونه. خبر به دفتر آقا رسیده بود اینا که بیرون بودن، چون زمستونم هست، بچه یتیم داشت، این بچه رفتن سراغش میلرزیده. آقا دستور داد 12,000 به نیت 12 معصوم برای همه بچه های منطقه لباس، شال، نمیدونم پالتو، کف، همه رو خریدیم دادیم. یه همچین آقایی داریم که لرزیدن یه یتیم تنشو میلرزونه. من اگه بخوام بگم چقدر آقا عنایت دارن، چقدر بزرگوارن، چقدر حساسن، به من فرمودن آقای فتاح این خونه رو میرین، سرت شلوغ بود، ترکش کن، اینا رو برو.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از همراهی همچنان شما عزیزان بزرگوار با برنامه پل مدیریت رادیو تهران. اما امر ولی رو هم حضورتون عرض بکنم، بر روی صفحه نمایشگر ما میبینید که فرمودند که کمیته امداد امام یکی از مبارکترین نهادهای انقلاب بعد از پیروزی انقلاب اسلامی است. ایشون فرمودند که کمیته امداد یک دستگاه نمونه است از جهت اینکه در آن روح کار و حقیقت کار بر اشکال ظاهری و سازماندهی و پرسنل‌گیری و کار اداری غلبه دارد. این فرمایش مقام معظم رهبری بوده است در 14/12/1370. اما همچنان در پل مدیریت رادیو تهران در دقایقی که کم کم رو به دقایق پایانی در واقع برنامه هستیم، همراهیم با جناب آقای حبیب الله آسوده، معاون محترم توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد امام خمینی. جناب آقای آسوده، حالا یک سوالی که فکر می‌کنم تا جایی که فرصت داشته باشیم شاید به عنوان آخرین سوال این بخش من از حضرت عالی بخوام بکنم، این هست که کدام یکی از طرح‌های اجراییتون در معاونت در واقع در معاونتی که حضرت عالی هستین راجع به مشارکت‌های مردمی فکر می‌کنین که موفق‌ترین پروژه‌تون بوده؟ موفق ترین کاری بودی که انجام شده و علتش
موفق ترین کار کمیته امداد طرح اکرام
در زمانی که حضرت علی تشریف داشتید.
من فکر میکنم حوزه شبکه هامون و زکاتم
بسیار لیکه راجبش توضیح میفرمایید به چه صورتی بود و هست.
در زکات کاری که شروع کردیم تقریبا زکاتون حضرت آقا دغدغه داشت،
بله،
و سالی که آمدیم هر استانی رفتیم در واقع یه اجلاسی رو برگزار کردیم، مسئولین معدیان همه رو پای کار آوردیم، آیین‌نامه زکات 10-11 سال تو دولت قانونش تصویب شده بود مونده بود،
صحیح
تمام شد، دیروز هم جلسه با حضور شورای مرکزی با حضور آقای دکتر عارف معاون اول گذاشتیم.
بسیار عالی.
لذا یک جریان سازی جدیدی راجع به زکات و همتی راجع به بحث مسئولین گذاشته، اجماعی در بحث مسئولین. راجع به شبکه‌ها کاری که نشده بود تا الان خیری یا همه زیر یک سقف جمع بشه، همه فکر کردن کمیته امداد تصورشونه که خیری‌ها رقیبن. ما خانم بزرگ در 30 تا استان کشور همه خیریه‌ها رو جمع کردیم،
بله.
هر استانی بیش از 17-18 هزار تا خیریه تقدیر کردیم، تشکر کردیم، بهشون هم گفتیم، هیچ چیز ازشون نخواستیم، گفتیم ما امروز آمدیم که از شما تشکر کنیم، شما چون بار نظام رو به دوش میکشید و شما هم درخواستی نداریم، درخواست داریم که با هم دیگه بشینیم مشکل استان رو مردم و محرومین رو حل کنیم. صحیح. احساس این که همه کنار هم باشیم رو کمیته امداد به عنوان راهبر خیر و احسان که عرض کردم، نه رقیب، این حس رقابت رو با این کار فکر میکنیم کمتر کردیم و الان هم عرض میکنم کمیته امداد تشکلهای مردمی خیریه ها بازوان اصلی نظام خیر و احسان، کمیته امداد راهبر خیر و احسانه و ما معتقدیم اونا کار اصلی رو انجام میدن و ما هم کمکشون هستیم.
درود بر شما، خیلی متشکرم. شما همیشه برنامه پل مدیریت رو علاوه بر این که میشنوید میتونید از طریق سایت رادیو تهران و یا برنامه کاربردی ایران صدا تماشا هم بکنید. بسیار عالی. تصاویری رو مشاهده کردین درباره یه افطاری ساده بود. خب دوستانی هم که داشتن در واقع همراه بودن و میشنیدن یک بخشی از یک موسیقی رو شنیدن که خب همون در واقع تصویر مشارکت های مردمی برای یک افطاری ساده بود. جناب آقای آسوده، فکر میکنم که همه ما آرزو داریم که بتونیم به دیگران کمک بکنیم. هر کسی در دلش این هست که من بتونم یک جایی کمک بکنم، کمک هم میکنیم کم و زیاد و دلمون میخواد اگر هم کم هست همیشه بیشتر باشه از هر طریق. حالا فقط هم بحث مسئله مالی نیست دیگه، طبعا میشه خیلی کمک های دیگری هم انجام داد، اما شما دارید در جایی خدمت میکنید که کارتون شغلتون اصلا کمک کردن هست و خوشو به سعادتتون. چی شد که در این مسیر رفتین و این اتفاق در زندگی شما افتاد؟
من نمیدونم، اول دانشگاه، حالا اسم نمیبرم، اونجا به عنوان مسئول امتحانات رفته بودم، کارامو انجام داده بودم، کمیته امدادم آمده بودم، بعد دیگه حالا اینا همینم با تاخیر انجام شد، دو کمیته امدادم این دفعه ما آمدیم به کمیته امداد، اونجا نشد، قسمت ما این شد و من فکر میکنم فرصت هایی هم بود جای دیگه هم بریم، ولی بهترین کاری که شاید تصور بکنم میتونستم انجام حضور داشته باشم همین جای کمیته امداده و بهترینش هم باز در کمیته امداد جای مختلف هم بودم. این حوزه مشارکت ها،
بله،
کمک ما نمی کنیم، واسطه بین کمک های مردم و نیازمندانی.
درود بر شما،
زنده باشین. افتخاریست.
زنده باشین. اگر روزی مسئولیت نداشته باشین فکر میکنین اوقاتتون رو چطور سپری کنید؟
من فکر میکنم راجع به دنبالی هم که بنویسم.
نوشتن در حوزه های دیگر یا در همین حوزه که کار کردید؟
هم در حوزه کار کردم هم در حوزه اجتماعی.
بسیار عالی. و اینکه فکر می‌کنین تاثیرگذارترین چیزهایی که دیدید تا حالا، صحنه‌هایی که دیدید یا باهاش مواجه شدین یا تاثیرگذارترینش در این مدتی که در کمیته امداد بودین چی بوده؟ چه چیزی شما خیلی تحت تاثیر قرار داده؟
سوال سختیه، چون تقریبا با هر موضوعی مواجه شدیم. بعضیاشون در حوزه اشتغال رفتیم دیدیم با یک وام 100 میلیونی 10 15 تا کار شده، ما تعجب کردیم و تاثیرگذار و خوشحال شدیم. رفتیم یک خانواده‌ای رفتیم، پدر نداشتن، مادرم نداشتن، 5 6 تا دختر بودن در یکی از شراب آجای بختیاری. اونجا آجا